همراه بودید با حضرت علی، خداحافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدار. اما جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، هم روی خط ارتباطی هستن. سلام عرض میکنم، صبح حضرت علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی، جناب هاشمی، همکاران خوبتون، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت
استاد. سپاسگزارم. ما در حال صحبت با دکتر بادپا بودیم، رئیس مرکز تبیین اندیشه امام خمینی و رهبری در دانشگاه. ایشون درباره آرا و اندیشه های حضرت امام و چگونگی ادامه این آرا و اندیشه در دانشگاه و نسل جوان صحبت کردند. می‌خوایم با حضرت عالی درباره برنامه‌های فردا، برنامه‌های پیش رو صحبت بکنیم که در شهر تهران چه برنامه‌هایی وجود داره، اصلا در کشور چه برنامه‌هایی از طرف شورای هماهنگی در حال مدیریت هست. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، اولا من پیشاپیش عرض تسلیت دارم. 31 سالگرد ارتحال جانگداز و ملکوتی معمار کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو و یاد اون عزیز سفرکرده رو گرامی می‌داریم و به رویشون درود می‌فرستیم. خب ملت ایران هر ساله در مثل چنین ایامی خودش رو آماده می‌کرد برای یک مراسم با شکوه میدانی، به ویژه در حرم مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اون اجتماع بزرگ و عظیم شکل میگرفت و مردم نسبت به مقام امام ادای احترام میکردن و تجدید میثاق. امسال با توجه به شرایط استثنایی که از نظر رعایت مسائل بهداشتی بر کشور حاکم هست، ما متاسفانه در بسیاری از نقاط کشور که شرایطمون شرایط سفید نیست، این اجتماعات میدانی رو به اون صورت نمیتونیم داشته باشیم، از جمله حرم حضرت امام رو که از اون اجتماع بزرگ محروم هستیم. ولی خب در مناطق سفید و جاهایی که شرایط مناسب هست، این جلسات و محافل با رعایت ضوابط بهداشتی انشالله شکل میگیره و برگزار میشه. در تهران و سایر نقاط همچنین ما در حوزه های دیگه سعی کردیم که این خلأ رو جبران بکنیم. اولا سخنرانی مستقیم و فرمایشات مقام اعظم رهبری همانند همیشه چراغ راه ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان خواهد بود که انشالله مثل فردای سخنرانی ایشون در ساعت 11 صبح به طور مستقیم از رسانه ها منعکس خواهد شد و پخش خواهد شد و ملت ایران فرمایشات معظم الله رو بهره‌مند خواهند شد. اما در کنار این موضوع در حوزه های تبلیغی و فضاهای رسانه‌ای و مجازی کارهای بسیار خوبی صورت گرفته. حتما نمیدونم در سطح شهر تهران ملاحظه فرمودن عزیزان که در بیلبوردها و پورتابل‌های شهری تبلیغات خوبی داره شکل میگیره و اون هم با نگاه به وصیت‌نامه حضرت امام و همون رهنمودهای یا رهگشای حضرت امام که حالا بخشیش رو برای بزرگوارمون در حال تبیین بودن، که ما امروز بیش از هر زمانی نیازمند توجه به راه و رسم امام داریم و باید این برای ما چراغ راه باشه. ما در فضاسازی شهری در سطح کشور به ویژه تهران شاهد این کارهای تبلیغی خوب و با مضامین و محتواهای ارزشمند خواهیم بود با نگاه به وصیت‌نامه حضرت امام. مسابقه درباره آثار امام به ویژه وصیت‌نامه حضرت امام در فضای مجازی در حال انجام هست. بسیاری از تشکل‌ها، بسیاری از مجموعه‌ها این مسابقات رو تدوین کردن و در حال انجام این مسابقات در جهت تبیین وصیت‌نامه حضرت امام هستن. تولیدات فرهنگی در قالب کلیپ‌ها و سرودها در سطح وسیع توسط مجموعه‌های مختلف در حال انجام هست که یقینا طی دیروز و امروز و فردا همه عزیزان در حوزه فضای مجازی، اونهایی که مرتبط هستن، آثار رو خواهند دید که بسیاری از مجموعه های تاثیرگذار و هنرمندان انقلابی و معتقد و علاقمند آثار رو تولید کردن و انشالله در قالب پوستر، در قالب آثار نمایشگاهی در قالب حضرت امام و در قالب سرود، موشن گرافیک و بسیاری از آثار این چنینی که واقعا در حوزه فضای مجازی بسیار تاثیرگذار هست و ضروری.
سپاسگزارم از شما، متشکرم از شما از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم و باز هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت حضرت علی و آرزوی توفیق در اجرای برنامه‌ها رو داریم.
از جناب علی همکارانم تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم، معیت باشید، التماس دعا داریم، خدا نگهدار
شما.
اما اگر موافق باشید بریم سراغ علی آقای مصطفی زادگان و قبل از اون اگر برای موافق باشید میخواییم درباره حمل و نقل و ترانزیت صحبت کنیم و آنچه که شنیدی تقدیم حضورتون کردیم درباره اندیشه ها و آرای حضرت امام. ترانه‌ای بشنویم و در ادامه خدمتون خواهیم بود.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم، که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز بیقراری، بیقرارم، بیقرارم. شانه تو با سفر، بهانه تو با ببین که دل نمی کنه، نرا که عاشق منم. سفر نرا
صحبتون بخیر باشه انشالله. علی آقای مصطفی زادگان در خدمتون هستیم. دیروز درباره ناوگان حمل و نقل ترانزیتی کشور صحبت کردیم، درباره نوسازی خودت برنامه رو اجرا کردی. امروز سوال اینجاست، آیا خبر تازه‌ای جدایی از خبرهای دیروز داری یا خبرهای تکمیلی درباره بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل داری یا نه؟
خبر در این مورد توی روزنامه‌ها، توی خبرگزاری زیاد کار شده. آغاز ثبت نام واردات کامیون‌های دست دوم از 3 خرداد تسنیم کار کرده و تو ادامش آورده که چرا این سایت باز نشده. خبری دیگه از دنیای اقتصاد، اینم پرداخت کرده به ثبت نام واردات کامیون‌های 3 سال ساخت و اینکه 3 خرداد وعده داده بودن ولی سایت هنوز بازگشایی نشده. واردات کامیون ها با عمر کمتر از 3 سال کلید خورد. روزنامه تعادل 18 اردیبهشت این خبر رو کار کرده بود، اخیراً هم آورده گفته 3 خرداد شد و این عملی نشد، این وعده عملی نشد. یعنی عمدتاً بیشتر روی این موضوع خبرها چرخش داشت که 3 خرداد بیشتر هم گذشته ولی خبری 10 روز از 3 خرداد گذشته خبری از باز شدن سایت.
بسیار خوب، خبرهای تازه تری بود نسبت به این موضوع و بریم سراغ همین بحث، همین بخش درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل ترانزیتی. در خدمت خودت هستیم.
موسیقی گفتگو
در صبح
گفتگو در صبح رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها صبح و گفتگو.
جناب آقای مهندس محمد خانبلوکی، ریاست محترم اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیونداران حمل و نقل بار سراسر کشور، و جناب آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر و سخنگوی محترم انجمن واردکنندگان خودرو. آقای مهندس خانبلوکی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. در خدمت شما
سپاسگزارم. جناب آقای دادفر سلام، صبح از اتاری بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، خدمت همه شنوندگانتونم سلام عرض.
متشکرم. علی آقای مصطفی زادگان در خدمت شما هستیم.
ممنونم. سلام جناب آقای مهندس خانبلوکی. آقای مهندس دادفر سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. سلام قربان، ارادت.
صبح شما بخیر.
صبح شما عالی بخیر.
قربان شما. ما دیروز که داشتیم با شما صحبت میکردیم قول دادیم چون وقت کم آوردیم این موضوع رو در برنامه دیگه که امروز بود برای امروز این موضوع رو دوباره به بحث بذاریم. خب ما تو بحثای دیروز به این پرداخت کردیم که این مصوبه چه مزایایی میتونه داشته باشه و چه معایبی میتونه داشته باشه. آقای خانبلوکی به مطالب خوبی اشاره کردن، به اینکه اضافه شدن ناوگان فرسوده به ناوگان فرسوده فعلی و اینکه خدمات خودرویی که به این واردات به این ماشین ها میخواد انجام بشه، اینا رو هم آقای مهندس دادفر ایراد گرفته بودن. بعد به این موضوع که این به کام راننده ها، چون توی بخشی از بخشنامه آورده بودن که باید کامیون زیر 25 سال اسقاط بشه، کامیونی که معاینه فنی هم داشته باشه و فعال هم باشه تو بخش ترانزیتی. خب من الان سوالی که از آقای مهندس خانبلوکی میخوام انجام بدم اینه که خب ما دیروز به این پرداخت کردیم، پیامکی داشتیم، این پیامک رو گفتیم، به این پرداخت کردیم چه جوری است که این هنوز سایت باز نشده، خیلی از خودروها توی مرزها گمرکات اومده و آماده ثبت و سفارشه. ممکنه این ثبت و سفارش یک ماه، دو ماه و شاید هم سه ماه بیشتر طول بکشه. نظر شما چی، اینا کجا نشأت میگیره؟
با سلام مجدد بزرگتون عرض شود که این کامیونی که تو مرز اومدن بدون مجوز اومدن. ببینید روال به اینه که 5-6 تا دستگاه نظارتی وارد کننده رو چک میکنه، ضوابط تو داشت، تیک آخر رو سازمان هم‌نقل راهداری کشور میزنه و مجوز صادر میکنه. این آقایون بدون مجوز آوردن و اکثر این ماشین هم 2018 است. هنوز واضح نیست که 3 سال ساخت آیا از 2018-19-20 یا 17-18-19-20 و یک جلسه بین سازمان راهداری و هم‌نقل جاده‌ای و وزارت سم و محیط زیست و استاندارد و گمرک گذاشته نشده که اینا تصمیم بگیرن یه رویه ثابتی رو انجام بدن که بگن آقا ضوابط یک توصیشات اینه. یعنی هنوز ما الان گنگ هستیم، نمیدونیم چه کار بکنیم. و اینم که سایت رو که میگن باز نشده، بعد من سوال کردم سازمان راهداری، گفتن که 40 ساله‌ها رو گذاشتیم اول که اینها ثبت نام کنند، بعد اگر تا 10 روز اینجا نشد میدیم سراغ 30 ساله‌ها به همین صورت تا بتونن همه ثبت نام کنند. ولی مشکل اصلی اینه در وقت ثبت نام میگن کامیون استوک تو به کامیون اسخاطی تو شماره وی آی انش و شاسی اینا رو بده. خب وقتی هم یکی میده مثلا 33 ساله است میگن شما شامل نمیشید. حالا بنده یا بنده نوعی بریم یک استوک کامیون استوک بخریم که الان دو برابرم بیشتر شده قیمتش، اومد و خب ثبت نام انجام شد، 2 ماه دیگه اومد این تر اصلا اجرا نشد، بعد تکلیف این بابایی که این رفت این کامل خریده چیه؟ خب اینو بگذارن وقتی که ماشین وارد شد اولین شرط برای ترخیصش بگن گواهی اسقاط تو بیار.
ببینید توی همین بخشنامه نوشته بودن کارخانجات، وارد کنندگان، مالکان ناوگان اسقاط و شرکت های حمل و نقل توامند میتونن این کار انجام بدن. خب من فکر میکنم شرکت های حمل و نقل توانمندی که گفتن الزاماً مالکان خودرو نیستن. شرکت هایی که در اختیار دارن خودروهایی که مالکانشون ممکنه اشخاص دیگه باشه، یعنی اینکه شما میفرمایید الزاماً مثلا خرید و فروش خودروهای اسقاطی قیمتش رفته بالا، یه جورایی به نظر من بعیده. این مثلا نمیدونم آقای مهندس دادفر نظر شما چیه؟
عرض بکنم خدمتتون که این اتفاق افتاده. بله، خودروهای اسقاطی قیمتش افزایش پیدا کرده. دلیلش هم اینه که همون حالا تامین کنندگان توانمند، چه حالا شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های تولید کننده، برای اینکه استفاده کنن از معافیتی که در این طرح وجود داره، معمولا به سمت خرید این نوع از خودروهای میشه حالا چه بذاریم اسقاطی رو آوردن، منجر به افزایش قیمت شدن. اگر اجازه بدید من یه نکته بسیار مهمی رو که در فرمایشات جناب خانبولوکی هم بود اشاره بکنم. ما اولین موزلی که داریم علی‌رغم بخشنامه اسفند ماه سال 1395 جناب آقای مهندس جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور، اخذ نظر تشکل‌های تخصصی در ایجاد طرح‌ها و مصوباته. خب متاسفانه این اتفاق چون نمی‌افته و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های زیربط و زیمدخل در خصوص یک طرح یا مصوبه انجام نمی‌شه، طرح نوشته میشه، رونمایی میشه، سامانه‌ای براش اسکوزاری میشه، اما وقتی میاد برید اجرا بکنید تو عملیات کار گیر میکنه. همین موضوع طرح کلید به کلیدی که الان دارید بحث میکنید، شما خودتونم فرمودید که در برخی از رسانه‌های حالا کاغذی و روزنامه‌ها نوشتن که چرا سایت باز نشد. یه چند تا ایراد اساسی رو من عرض بکنم. یکی از مشکلات خیلی خیلی مهم که این موضوع داشتن استاندارد روز این خودروهاست. متاسفانه ما در خودرو سواری هم با این موزل دست به گریبان هستیم. ببینید سازمان ملی استاندارد، مثل اینکه این دوستان مثلا توی سوئیس زندگی میکنن، توی آلمان زندگی میکنن، انگار نه انگار ما توی ایران هستیم و گازوئیل مصرفی ما گازوئیل با 8000 پی دی ام سولفاته. وقتی شما میگید خودروی روز یعنی خودروی یورو 6 بیاره که حداکثر 10 پی دی ام میخواد سولفات رو میتونه داخلش داشته باشه، یعنی در داخل سوخت این کشنده. خب شما چنین خودرویی رو اگر هم بیاری مثلا 2 سال پیش یا 3 سال پیش اصلا بحث کلید به کلیدو بذاریم کنار، بخوای چنین خودرویی رو بیاری یعنی گرفتاری برای اون راننده، یعنی گرفتاری برای اون تامین کننده، برای اون تولید کننده.
من عذرخواهی اصلا... میکنم جناب دادفر، آقای دهقانم دیروز با ما توی بحث بودن، الان پشت خط هستن. یه اجازه بله. میخوام ازتون سلام بکنم. آقای دهقان سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. شما بخیر.
سلام ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم.
آقای دادفر ادامه بدید صحبت.
من مطالبی که عرض میکنم با توجه به اینکه
آقای دادفر فقط کوتاه چون زمانمون
سریع الان عرض میکنم، چون تنها تامین کننده فعلی از اعضای محترم انجمن مهندسان شرکت محمود، تنها کسی که تونسته در اون طرح قبلی ماده 12 خودرو تامین بکنه کشنده 360 دستگاه فقط محمود بوده، بقیه هیچ کس نتونستن کار بکنن. چرا نتونستن کار بکنن؟ ببینید توی قیمت تمام شده کشنده 400 میلیون تومانی شده 3.5 میلیارد تومان، 4 میلیارد تومان. چرا؟ هزینه های بالاسری که داره از بابت انتقال پول 14%. آقایون میگن ثبت سفارش CBU نمیپذیریم، ممنوعه. خب میگیم آقا چیکار کنیم؟ میگن اسناد تغییر بدید به CKD. میگیم آقا خب این که امروز اینجوریه، میگید تحریم، حالا اینجوری کنید. از این من CKD کنم، تامین کننده اصلی من که نمیپذیره چنین چیزی رو، بعد فردا من اینو میکنم سیکیدی میارم شما میده چیزی به میگه قاچاق کیچو. از این طرف سازمان ملی استاندارد
آقای خانبولوکی، من عذرخواهی میکنم استاد، آقای مهندس دادفر، آقای خانبولوکی صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم، یه جنبندی کوتاه بفرمایید. آره ممنون میشم.
عرض کنم که آقای سلامی و آقای کریمی کشور و
اتفاقا همکاران ما تماس گرفتن، آقای کریمی ما میام روی خط بعد شما میام.
ببینید من ندارم اینو میگم، این گازری که آقای دادفر مصرف کردن، ما دو تا پالایشگاه تو کشور داریم که گازوید پی پی ام 50 تولید میکنه برای همین یورو 6، یکی در تهران پالایشگاه، هم در جنوب کشور. بعد اینجا نداریم، چون این بقیه 8000 تا 10000 5000 تولید میکنن و کاتالیست اینها اصلا تو 100000 کیلومتر خراب میشد بزنش کنار، ولی اگه این گازوی لحظ رو مصرف کنن تا 1,000,000 کیلومتر راه میره، یعنی به این صورته. بعد موزلی که الان ما داریم تو این بخشه که بسانه این حساری کردن کاره با توجه به این که عرض از خارج منشأش باید خارجی باشه، آقا اجازه بدن بقال سر کوچه‌ام بره بیاره، داره سرمایه برمیگرده به سرمایه ملی تبدیل میشه، اون بقال هم زیر نظر سازمان راهداری کارش رو توزیع کنه، نه اینکه بخواد دست دلال بده. راننده هم که گفتن آقا بده ماشین بیاره، عملا سر کارش گذاشتن. این نمیتونه.
آقای مهندس خان بولوکی تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم، لطف کردید. آقای خداحافظی میکنم از محضر شما، در خدمت آقای دهقانی هستیم. آقای دادفر شما پشت خط منتظر باشید.
بله.
و آقای دهقانی هم یه احوال باشید. بفرمایید آقای دهقانی، فکر کنم در جریان موضوعات هستید.
الو
الو الو، صدای منو دارید آقای دهقانی؟
بله صدای شما رو دارم.
خب شنیدید حرفای دوستان رو، شنیدید ما آقای خانبلوکی، آقای مهندس دادفر رو دیروز هم که صحبتامون ناقص موند، ادامه‌شو بفرمایید.
بله، یه مقداری از فرمایشات آقایان رو من شنیدم. ببینید، ناوگان حمل و نقل داخلی ما در همون بخش کشنده ها و اینا که بحث شد، یه بحثیه که در واقع چند سال ما بهش مواجه هستیم و متاسفانه اقدامات مؤثری هم نشده. این مشکلات خیلی زیادی هم تو کشور ایجاد کرده، هم از نظر میزان تولید سوخت، هم از نظر حتی تصادفاتی که در جاده ها هم اتفاق میفته، با توجه به ناهمگونی بخش ناوگان حمل و نقل باری کشور هست بیشتر. خب اینا رو به دولت باید، اگه ما بیاییم حساب کنیم سرزم، میزان سوختی که اینها مصرف میکنن، حجم بسیار بالایی از سوختی که مصرف میکنن در داخل کشور، اینها تو سرمایه ملی هست. ما گازوئیل ریسی تا خیلی ارزونتر به اینها میدیم و عوارض ناشی از آن میزان آلودگی که چه در شهرها و چه در سطح کشور ایجاد میکنن، باز اینها رو هم ما بیاریم. بالاخره دولت باید حامی بشه، این از یک طرف. دومین مسئله همینه که ما سردرگم هستیم. مثلا یک سیاست گذاری دراز مدت برای نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل کشور و مخصوصا شهرهای بزرگ نداریم. ما باید حرکت کنیم به طرف تولید خودروهای با استانداردهای بالا و همانند گازسوز کردن و اینا. ما خودمون باید این طراحی را داشته باشیم. ما که نباید همیشه تشم برای این باشیم که ما بریم ماشینالات
وابسته به واردات نباشیم، اونم دست دوم.
ببینید این تحریم ها، این
جناب آقای دهقانی، اتفاقا جناب
آقای مصطفی‌زاده ببخشید، ما که باز رفتیم تو شعار، که ما یه دونه لاستیک کامیون رو پارسال ندادن، کل لوجستیک کشور خوابید لاستیک. حالا الان یه ذره می‌خوام بدونم
خواهش می‌کنم یه ذره توجه داشته باشید. ببینید باید نگرش ها عوض بشه. بله. ما باید صفر تا صده اون چیزی که نیاز داریم باید خودمون بریم به طرف ساختنش و حمایت داخلی سازی بکنیم. یعنی این تحریم ها در واقع یه جنگیست، یه جنگ اقتصادی تولیدیست که با ما خواهد بود و دشمنانمون هیچ وقت دستبردار نخواهند. حتی ساده ترین پیس را ما بهش وابسته باشیم، احساس بکنن که این پیس را تحریم بکنن، به ما لحظه میزد این کارو خواهند کرد. پس ازا باید میگرش ما رو تغییر بدیم، خودروسازهای ما حرکت کنن به طرفی که بتونن نه تنها نیاز داخل رو تامین بکنن که ناوگانمون رو نوسازی بکنیم و مشکلات متعددی که عرض کردم در واقع دامنگیر جامعه ما سر حمل و نقل و
آقای دهقانی، آقای دهقانی من عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون اومدم. ببین راجع به همین موضوع آقای کریمی دبیر انجمن کامیونداران الان پشت خط هستن، من اجازه میخوام که با ایشون هم یه سلام علیکی کنم، چون سایت بیترانم به یه مصاحبه از ایشون در این مورد صحبت کرده بودن که تقریبا رو همین موضوع هم نظر هستن. اجازه بدید من یه سلام علیکم کنم. آقای کریمی سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام عرض ادب دارم خدمت ترجمه عالی همکاران عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
بحث داغی بود سر قضیه واردات کامیون های دست دو زیر 3 سال. بعد جناب آقای دهقانی، آره آقای دهقانی میگفتن که حالا این واردات کامیون ها، آره بریم به سمت تولید، شنیدید حرفاشون؟ بله. شما هم توی سایت بیتران در این موضوع یه صحبتایی رو کرده بودید که واردات کامیون‌های دست دوم با اینکه خدمات نداریم بهشون بدیم، یعنی اضافه کردن ناوگان فرسوده. نظر شما چیه؟ چجوری میتونیم تولیدمون رو ببریم بالا، وابسته نباشیم؟
بله، به این شکلی که حضرت عالی مطرح می‌فرمایید، نه اینطور نیست. اگر هم مطلبی منتشر شده، هدف ما موضوع دیگه بوده. اولا در شرایط فعلی بریم به سمت تولید داخل، با توجه به اینکه به هر حال ما توی سالهای گذشته این تجربه شده برای ما که شرکت‌های خودروساز ما بیشتر رفتن به سمت واردات ناوگان بی‌کیفیت. اگر این رویکرد بخواد عوض بشه، زمان بسیار طولانی باید سپری بشه تا ما به در تولید داخل شرایطی ایجاد بکنیم که بتونیم ناوگان خودمون رو نو کنیم و حتی بیایم ناوگان رو مثلا حالا صادرات هم داشته باشیم. پس این الان در حد یک شعاره، هرچند که اصل موضوع که ما به سمت تولید داخل بریم جز آمال آرزوی همه کشور هست، ولی این شرایط باید فراهم بشه و در شرایط فعلی بهترین تصمیمی که
گرفته شده. آقای دادفر، شما به این موضوع ایراد گرفتید که اینا شعاریه؟ چرا وارد بحث نمیشید؟ خوشحال میشید.
ببخشید آقای کریمی، سلام عرض می‌کنم.
سلام.
عرض جناب خامبولوکی رو منعقد نشد، ایشون خارج شدن از بحث. یه نکته ایشون قشنگ داشتن اشاره میکردن، توان مالک کامیون فرسوده‌ای که امروز صاحب کامیونه، یعنی این راننده‌ای که داره سیر میکنه توی خط، به عنوان شاهراهای اصلی زیر ساخت توسعه ما به هر نقل چشنده ها و کامیون ما، اصلا توان این بنده خدا این نیست که بیاد خودش وارد این تر بشه، نه ادعاده مالیشو داره نه توان ساختاریشو داره. خب راهکار میاد کجا؟ میاد سمت تامین کنندگان، یا شرکت های تولیدی مثل همون ماموتی که عرض کردم و دیگران، یا شرکت های حمل و نقل بزرگ. این طرحی که در حال حاضر تبیین شده توسط وزارت محترم را، اولین ایرادش اینه، هماهنگی بین وزارت سمت، وزارت راه، سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد برای اجرای همین طرح نامه‌سازی خود هم وجود نداره. این یکی. نکته بعدی این که ما در وقتی میان طرح می‌نویسیم، آمال و آرزوها و شعارهامون رو ننویسیم، چون طرح مساوی است با اجرا. عزیز دلمون جناب آقای دهقانی فرمودن که ما داریم به سمت توحید و نمی‌دونم افزایش و اینا، خیلی خوبه. کاش که ایشون تشریف می‌آوردن، مثلا می‌رفتن تو همین ماموت خودرو ایشون مشغول می‌شدن تولید می‌کردن به جای اینکه مجلس تشریف ببرن.
من اصلا آقای دهقانی عضو سابق کمیسیون صلاح معادل هم بودم.
بله.
چرا حالا تو شاید احتمالاً کردن این کارو؟ آقای دهقانی وارد بحث بشید.
تمام دوستان رو ببینید. آقایان عزیز، خواهش می‌کنم دقت کنید، مسائل کلان کشور را جزئی‌نگری نکنید. شما بخشی‌نگری نکنید که اجازه بده من صحبت کنم. آقا اجازه بده. ببینید، بخشی نگری نکنیم که واردات خودرو در یک مقطعی به نفع یک کشت خاصه، یک صنف خاصه، یک عده خاصه. ببینید، ما این 42 ساله چیکار کردیم؟ پس ببینید، ما میدونیم که تحریمیم. الان ما برجام اجرا کردیم این همه مسائل، ما سیاست‌های مختلف، استراتژیمون باید ثابت باشه. ما یه استراتژی داشته باشیم که در کل باید روی پای خود بیستیم، نه تنها بازار خودمون رو، نه تنها بازار خودمون رو تامین بکنیم، تبدیل بکنیم به عنوان یک تولید کننده و صادر کننده. این یک، این باید استراتژی دراز مدت باشه. حالا هر وقت این بستگی به این نداره که ما تحریم بشیم نشیم فلان اینا. خب خودروسازی یک صنعت بسیار صنعت بزرگی است و اشتغال آور است، ارزش افزوده آور است،
همه قبول
دارن. سیاست دراز مدت ما هست، ولی در کوتاه مدت، در کوتاه مدت ما اگر می‌خوایم این مشکلات رو رفع و رجوع بکنیم، خب فرمایشات شما صحیحه، ولی سوال من اینه، 42 ساله، خب چه باید ما این کار رو انجام بدیم؟ هی تحریم ها هم میبینید که به هر بهانه. ببینید، دشمنان ما، کسانی که بازار منطقه رو در دست دارن،
آیده خانی
اجازه نمیدن که ما با...
آیده خانی این جواب رو شما به ما بدید بهتر نیست تا اینکه دوستان بگن.
کدوم جواب رو؟
تا کی باید منتظر
بمونیم؟ تا کی؟
این خودروسازان
بالاخره مجلس هستید علاوه بر قانونگذاری ناظرم هستید.
ببینید قانونگذاری شده خب
نه مجلس ناظر هم هست دیگه بالاخره یکی از
وظایف مجلس ناظر. ببینید مجلس تحصیل میکنه ریل گذاری میکنه این دولت است که باید سیاست گذاری بکنه. الان خودروسازای ما چیکار داره میکنه؟
بحث نظارت بر کارهای اجرایی به عهده مجلس نیست کار کنه.
ببینید
شما عضو سابق کمیسیون صنایع ماده کمکاری های وزارت صنعت